رسانه با خبر.
برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. جمعه عزیز را آغاز می‌کنیم در اولین روز از بهار، بهار سال 1393 شمسی. مهمان بامدادی شما هستیم با همه آرزوهای خوب جهان و همه آنچه از سلامتی و شادی سهم ماست از این دیار بیکران. من رویا کریمی مرج از طرف همه همکارانم در بخش بامدادی رادیو فردا رسیدن بهار را به شما شاد باش میگم. در اولین ساعات اولین روز از فروردین، ماه نور و آفتاب، خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان و بینندگان همیشه یه رادیو فردا حتما میدونید که تا ساعت 8 صبح میتونید تصویر استدیوی صبحانه با خبر رو بر روی کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرت هم ببینید. و مثل روال همیشگی سری بزنیم به آسمان ایران که در اولین روز از ماه فروردین کمتر آفتابی است. از امروز در شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و به تدریج در شمال شرق کشور بارش باران و در مناطق مرتفع بارش برف پیش بینی میشه و همچنین با نفوذ هوای سرد دمای هوای نیمه شمالی کشور کاهش پیدا میکنه. پیش بینی شده در سواحل دریای خزر کاهش دمای 5 تا 10 درجه‌ای رخ خواهد داد. در تهران هم امروز هوا نیمه ابری همراه با وزش باد و بارش پراکنده از اوائل شب. امروز هم همراه با همکارانم مرتاد میردامادی تهیه کننده و سردبیر برنامه، جمشید زن مسئول خبر، سمیرا قرایی در تحریریه و امیر مسئول فنی با شما خواهیم بود. همکارم جمشید زن در استدیوست با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای زن.
صبح بخیر و شاد باشه نوروزی به شما و شنوندگان بینندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام شادباش به مناسبت فرارسیدن نوروز 1393 ضمن تبریک سال نو گفت که اگر ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند، این اقدام می‌تواند به برقراری رابطه نو میان دو کشور منجر شود. آقای اوباما پیام مردم ایران را در انتخاب حسن روحانی، تقویت اقتصاد، بهبود زندگی و تعامل سازنده با جهان خواند و با اشاره به گفتگوی تلفنی‌اش با آقای روحانی در مهر ماه گذشته تأکید کرد که از آن زمان تا کنون این رابطه پیشرفت‌هایی کرده است. دبیرکل سازمان ملل بانکیمون هم نوروز را به همگان تبریک گفت. بانکیمون در پیامی که به همین مناسبت منتشر کرده است، با بیان اینکه نوروز از سال 2009 میلادی به عنوان میراث معنوی بشری ثبت شده است، پیام این میراث را برقراری صلح از طریق بردباری و احترام متقابل خواند. بانکیمون در بخش دیگری از پیامش به مناسبت نوروز تأکید می‌کند که در شرایط دشواری که با آن روبرویم، یکی از آرمان‌های اصلی نوروز که همبستگی میان مردم جهان است، هرگز تا بدین اندازه ضروری نبوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در پیام نوروزی خود از تلاش دولت در سال 1393 برای آنچه که زندگی راحت‌تر، نگرانی کمتر نامید خبر داد و به تشریح دستاوردهای دولتش از زمان ریاست بر قوه مجریه پرداخت. آقای روحانی با اشاره به تلاشا در سال گذشته برای پایین آوردن نرخ تورم افزود، امسال نیز مبارزه با تورم و رکود اقتصادی اولویت نخست دولت در حوزه اقتصاد است. رئیس جمهوری ایران گفت چهره جمهوری اسلامی در صحنه جهانی کاملا عوض شده و افزود سال گذشته در زمینه سیاست خارجی قدم‌های بسیار مهمی برداشته شد و امسال هم دولت این سیاست را ادامه خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور تحریم 20 تن دیگر از نمایندگان پارلمان، سرمایه‌داران و مقامات دولتی روسیه را صادر کرد. دارایی‌های این عده در آمریکا مسدود خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی هم از انجام هر گونه داد و ستد با این افراد منع شده‌اند. سرگئی ایوانوف رئیس دفتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و چند تن از نزدیک‌ترین مشاوران پوتین در این لیست 20 نفره قرار دارند. اتحادیه اروپا هم در روز پنجشنبه نامه 12 نفر از مقامات و سرمایه‌داران روسیه را به لیست تحریم‌های خود افزود. تا کنون 33 نفر از مقامات و سیاستمداران روس از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده‌اند و دارایی‌های آنها هم مسدود شده است. در واکنش به این اقدامات آمریکا به اتحادیه اروپا، مسکو نیز ورود 9 نفر از مقامات دولتی و نمایندگان کنگره آمریکا به روسیه را منع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه مجوز پذیرش دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های آمریکا را صادر کرد. بر این اساس دانشگاه‌های آمریکا اجازه یافتند که در رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد با دانشگاه‌های ایران موافقت‌نامه تبادل دانشجو رد و بدل کنند. طبق مجوز دانشگاه‌های آمریکایی می‌توانند نه تنها از ایران دانشجو بپذیرند، بلکه به ارائه کمک هزینه تحصیلی به این دانشجویان نیز اقدام کنند. این دانشگاه‌ها در این حال می‌توانند برای دانشجویان ایرانی رشته‌های آنلاین برقرار کنند. نمایندگان آمریکا و بریتانیا در سازمان ملل از کمیته ناظر بر اجرای تحریم‌های ایران در شورای امنیت خواستند در مورد ادعای اسرائیل مبنی بر کشف راکت‌های ارسالی از ایران به نوار غزه تحقیق کند. به گزارش خبرگزاری‌ها مقامات سازمان ملل گفتند در صورت درست بودن ادعای اسرائیل، ایران ناقض تحریم‌های شورای امنیت خواهد بود. نماینده بریتانیا در شورای امنیت این ادعای اسرائیل را بسیار نگران کننده خوانده و گفته است این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی درباره ارسال اسلحه به غزه و با دخالت ایران منتشر می‌شود. در همین حال ویتالی چورکین نماینده روسیه در شورای امنیت از اعضای این کمیته خواست از اقداماتی که می‌تواند به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه یک لطمه بزند خودداری کنند. خانم کریمی،
سپاسگزارم. مهمترین خبرهای صبح امروز را از همکارم جمشید زند شنیدید و اما ببینیم سردبیر برنامه مهرداد میردامادی برای صبحانه با خبر امروز چه تدارک دیده. ابراز امیدواری باراک اوباما برای آغاز فصل جدیدی در تاریخ ایران. پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا را خواهیم شنید. سفرهای نوروزی نه اقتصادی اند و نه امنیت دارند. احمد علوی تحلیل خواهد کرد. جدیدترین ماهنامه‌های منتشر شده در تهران را هم بررسی خواهیم کرد. فریبرز غریب هم از خبرهای ورزشی خواهد گفت. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام تبریکی به مردم ایران به مناسبت فرارسیدن نوروز ابراز امیدواری کرد که در سال جدید روابط میان دو کشور بهبود یابد و فصلی جدید در تاریخ و نقش ایران در جهان آغاز شود. این پیام روز 29 اسفند ماه تنها ساعتی مانده به لحظه تحویل سال نو شمسی در وبسایت کاخ سفید منتشر شده و آنچه می‌بینید و می‌شنوید ترجمه رسمی این پیام رئیس جمهوری آمریکا است.
درود. در حالی که شما و خانواده هایتان دور میز نوروز جمع می شوید، می خواهم بهترین آرزوهایم را برای این بهار جدید و سال نو تقدیم کنم. مانند همیشه این تعطیلات فرصتی است برای قدردانی از نعمت هایتان و تعمق در امیدهایمان برای سال پیش رو. همانطور که هر سال به عنوان رئیس جمهوری این کار را کردم، می خواهم از این فرصت برای سخن گفتن مستقیم با مردم و رهبران جمهوری اسلامی ایران استفاده کنم. من از زمان آغاز ریاست جمهوریم فرصتی را به حکومت ایران ارائه کردم که اگر به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند، رابطه نو بین دو کشور ایران و آمریکا می تواند وجود داشته باشد و ایران می تواند بازگشتن به جایگاه راستینش در میان جامعه ملل را آغاز کند. سال قبل زمانی که شما مردم ایران دکتر حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور جدید خود برگزیدید، صدای خودتان را به گوش رساندید. روحانی در مبارزات انتخاباتی خود به تقویت اقتصاد ایران، بهبود زندگی مردم ایران و تعامل سازنده با جامعه جهانی تعهد داد و با حمایت قوی شما انتخاب شد. من پاییز گذشته با رئیس جمهور روحانی گفتگو کردم. اولین گفتگوی یک رئیس جمهوری آمریکا و یک رهبر ایرانی از سال 1979. من احترام عمیقم را برای مردم ایران به رئیس جمهور روحانی منتقل کردم، همانطور که او احترامش را برای مردم آمریکا ابراز کرد و من به وی گفتم ما می توانیم به اختلافات جدی میان حکومت‌هایمان بپردازیم، بی‌اعتمادی را کاهش دهیم و حرکت فرای تاریخ دشوارمان را آغاز کنیم. از آن زمان ما پیشرفت کرده ایم. جامعه جهانی سالها نگران بوده است که برنامه اتمی ایران می تواند به دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای منجر شود که تهدیدی برای منطقه و دنیاست. دولت ایران بر اساس توافق اولیه که در ماه نوامبر به آن دست یافتیم پذیرفته است بخش‌های کلیدی برنامه اتمی‌اش را محدود کند. ایالات متحده به همراه شرکای جهانیمان تسهیلاتی را در مورد تحریم‌ها برای ایران فراهم می‌کند. اکنون ما با امید به یافتن راه حلی جامع که نگرانی‌های دنیا را در مورد برنامه هسته‌ای ایران برطرف کند مشغول گفتگوهای فشرده‌ای هستیم. همانطور که قبلا گفتم هیچ توهم و ابهامی ندارم. این کار دشوار خواهد بود، اما من به دیپلماسی پایبندم، چرا که معتقدم زمینه برای یک راه حل عملی وجود دارد. بالاترین مقامات ایران از جمله رهبر ایران خامنه‌ای گفتند که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. پس چنانچه ایران گام‌های معنیدار و قابل تأیید بردارد که به دنیا ضمانت دهد برنامه هسته‌ایش تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است، در این صورت ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی خواهد داشت و ما به طریقی صلح‌آمیز با دیپلماسی به یکی از بزرگترین چالش‌های صلح و امنیت بین‌المللی پرداختیم. یک توافق جامع بر سر مسئله هسته‌ای و ایرانی که حقوق جهانی را در داخل و خارج حمایت می‌کند، کمک می‌کند تا ایران را در مسیر جدیدی که بسیاری از ایرانیان خواهان آن هستند حرکت کند. به هر حال در طول تاریخ شما استعدادها و نبوغ ایرانیان به دستاوردهای عظیمی در عرصه ادبیات و هنر، علوم و فناوری منجر شده است. اما دشواری‌های اقتصادی که بسیاری از ایرانیان در سال‌های اخیر متحمل شدند، به دلیل انتخاب‌های رهبران ایران، کشور شما و دنیا را از مهارت‌های فوق‌العاده و مشارکتی که شما می‌توانستید ارائه دهید محروم کرده است و شما شایسته بهتر از این هستید. اگر ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند، ما می‌دانیم که مسیر گفتگو و اعتماد و همکاری بیشتر به کجا می‌انجامد. این به معنای فرصت‌های بیشتر برای ایرانیان برای تجارت و ایجاد روابط با سایر نقاط دنیا خواهد بود. این به معنای رشد اقتصادی و شغل‌های بیشتر برای ایرانیان، به خصوص برای جوانان ایرانی خواهد بود که آرزو دارند در این دنیا اثرگذار باشند. این به معنای فرصت‌های بیشتر برای دانشجویان ایرانی خواهد بود که بتوانند به کشورهای خارجی سفر کنند و مشارکتی جدید بنا کنند که به شما کمک می‌کند توان باور نکردنی‌تان را بشناسید. به طور خلاصه امسال پیشرفت دیپلماتیک واقعی می تواند به گشودن فرصت‌های جدید و سعادت برای مردم ایران برای سال‌های آتی کمک کند. این پیامی است که مردم ایران سال گذشته در پای صندوق‌های رای فرستادند. امیدوارم که حل حکومت ایران نیز این پیام را بشنود، زیرا برای اولین بار در سال‌های بسیار فرصتی داریم که مسیر جدیدی را آغاز کنیم. اگر ایران این فرصت را غنیمت بشمارد، این نوروز می‌تواند نه تنها آغازی برای یک سال جدید، بلکه فصلی جدید در تاریخ ایران و نقش این کشور در دنیا جمله یک رابطه بهتر و ریشه‌دار در منافع و احترام متقابل با ایالات متحده و مردم آمریکا باشد.
Thank you. And Aid, شما مبارک.
صبح روز اول فروردین از هر خبری که بشه گذشت از خبرهای اقتصادی نمیشه. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در ساعت. صبحتون بخیر آقای علوی، سال نوتون مبارک.
صبح شما بخیر خانم کریمی و همچنین سال نو و عید شما و شنوندگان و بینندگان گرامی هم مبارک بشه.
آقای علوی، امروز بیاید یک کمی بگذریم از این خبرهای تلخ و سخت اقتصادی. امروز از سفرهای نوروزی برای ما بگید و اینکه اساساً آیا این سفرهای نوروزی میتونه اهمیت اقتصادی هم داشته باشه؟
بله، البته داره اهمیت اقتصادی، چرا که سفرهای نوروزی به عنوان نوعی گردشگری اگر به شکل مناسبی مدیریت بشه و مبتنی بر زیرساختهای کارآمد و مناسب باشه، دارای تأثیرات مثبت اقتصادی. گردشگری اعیاد و مناسبتهای مانند نوروز میتونه سرمایه گذاری، درآمد، سوداوری بنگاه‌ها در مناطقی رو که گردشگران از اون دیدن میکنن افزایش بده و موجب رشد اقتصادی بشه. اشتغال مستقیم و غیر مستقیم هم از دیگر پیامدهای مثبت گردشگری نوروزی، اما از اون جهت که این نوع گردشگری بیشتر جنبه داخلی داره و برخلاف گردشگری بین‌المللی درآمد ارزی رو بالا نمیبره، این به عنوان یک نقطه ضعفش تلقی میشه. مناسبت های مانند نوروز البته اگر به خوبی سازماندهی بشن و بازاریابی بشن، میتونن گردشگران بین‌المللی رو هم جذب کنن.
آیه علوی، گردشگری نوروزی رو در چه طبقه ای میشه دسته‌بندی کرد؟
این نوع گردشگری گردشگریه که گردشگری اعیاد و مناسبت ها خوانده میشه و اساساً یکی از انواع گردشگریه که میتونه جذاب باشه برای خیلی از گردشگران بین‌المللی که با این نوع مراسم و اعیاد آشنایی ندارن و میتونه جنبه انتقال فرهنگ داشته باشه و اونها با اومدن به ایران با این جنبه مثبت و خوب فرهنگ ایرانی آشنا بشن.
آقای علوی، شما بر کلمه گردشگری تاکید میکنید، آیا اساسا ما میتونیم بگیم که با توجه به مترهای بین المللی گردشگری در ایران وجود داره؟
بر پایه گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه 5 جاذبه‌های طبیعی رو در جهان داراست. هرچند توان بالقوه ایران برای جذب گردشگران خارجی بالاست، اما تعداد گردشگران خارجی در ایران به 1,000,000 هم نمیرسه که حتی 1% گردشگران جهان را هم شامل نمیشه. همچنین در سال 2012 سهم مستقیم و غیر مستقیم گردشگری ایران البته به کل اشتغال حدود 5% برابر شده و بر اساس این آمار ایران در بین 184 کشور جهان رتبه 150 رو به خودش اختصاص داده. بنابراین علارغم اون توانایی بالقوه بالا، ایران نتونسته از اون ظرفیت بالا استفاده کنه و موفق بشه که به اندازه اون ظرفیت ها گردشگران بین‌المللی رو جذب بکنه.
و آقای علوی، تبعات این فقدان مدیریت و وجود نداشتن زیرساخت‌های مناسب برای گردشگری ایران چیه؟
گردشگری هم مانند هر صنعت دیگه دارای جنبه‌های مثبت و منفی، هرچند ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارزآوری، ارتقای سطح زندگی مردم، فروش خدمات از جمله مزایای مستقیم حاصله از گردشگری است، اما در صورتی که این صنعت به شکل مطلوب مدیریت نشه و ساختار و زیرساخت‌های لازم رو در اختیار نداشته باشه، میتونه هزینه‌های زیادی رو ایجاد بکنه و آسیب‌های زیادی رو به طبیعت یا جامعه وارد بکنه. از جمله معایبی که میتونه ایجاد بشه به خاطر نارسایی گردشگری و مدیریت اون، مشکلات محیط زیستی یا ترافیک نامناسبه که سوانه و تلفات جاده‌ای رو به همراه داره و شلوغی و تخریب محیط زیست از پیامدهای اونه. در مورد خاص ایران، در نبود ساختار مناسب و زیرساختای کارآمد و همچنین نبود مدیریت، چنین آسیب‌های بسیار گسترده است.
سپاسگزارم آقای علوی. امیدوارم تمام کسانی که امروز برنامه صبحانه با خبر رو میبینن و قصد دارن سفری رو امروز آغاز کنن، در جاده های ایران آرومتر برانند. سپاسگزارم که همراه ما بودید.
سپاس از شما خانم کریم.
سال 1393 برای روزنامه نگاران گویا سالی پر خیر و برکت آغاز شده. اونها تا 16 فروردین ماه بر سر کار نمیرن و از تعطیلات طولانی نوروزی استفاده میکنن. اما ما همچنان همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی سالنامه هایی که پیش از سال نو 1393 منتشر شدن. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده و سال نوتون مبارک.
صبح بخیر، درود بر شما، سال نو شما و سال نو همه همراهان رادیو فردا مبارک.
آقای رفیع‌زاده، از هفته نامه مثلث بگید برای ما که ویژه نامه سال 1392 خودش رو منتشر کرده.
بله، هفته نامه مثلث در شماره آخری که منتشر کرد یک ویژه نامه برای نوروز سال 93 منتشر کرده که روی جلد اون رو اختصاص داده به عکسی از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و گفتگوی اختصاصی هم انجام داده با آقای هاشمی، که آقای هاشمی رفسنجانی در این گفتگو گفته من همون هاشمی هستم که از ابتدای انقلاب بودم و تا کنون همون مسیر خودم رو طی کردم. نکات مهمی رو ایشون درباره انتخاب ریاست جمهوری بیان کرده، از جمله ماجرای رد صلاحیت خودش رو، جزئیاتی از اون یا پشت پرده رد صلاحیت خودش رو در انتخابات ریاست جمهوری در این گفتگو بیان کرده. علاوه بر این آقای هاشمی رفسنجانی گفته که من به آقای روحانی گفتم که هیچ دخالتی در دولت شما نخواهم کرد. و یک نکته هم درباره آینده ایشون در این گفتگو گفته، تأکید کرده که اگر فضای فعلی همچنان تداوم داشته باشه، انتخابات مجلس دهم به نفع اصلاح طلبان خواهد بود و اصلاح طلبان اکثریت کرسی‌های مجلس رو در اختیار خواهند گرفت. هفته‌نامه مثلث در ویژه‌نامه نوروزی خودش البته بخش سالنامه هم داره که به رویدادها و چهره‌های سال 93 پرداخته، رابطه ایران و آمریکا مذاکرات هسته‌ای، پدیده محمد جواد ظریف، جدال سیاست در سینما از عناوین بخش سالنامش هست. چند گفتگوی دیگر هم داره با محمد رضا عارف، غلامعلی حداد عادل، عباس عراقچی، علی اکبر صالحی، محمد رضا باهنر و احمد توکلی.
و آقای رفیع‌زاده، در 14th شماره اندیشه پویا چه مطالبی منتشر شده؟
اندیشه پویا در این شماره عکس روی جلد خودش رو به آقای بابک احمدی اختصاص داده و گفتگوی مفصلی با ایشون درباره بازخوانی نقادانه مبارزه مسلحانه در ایران، علاوه بر این بخش‌های دیگری هم ویژه نوروز داره. به عنوان یک بخش هست به عنوان همسفر که در اون چهره‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی روایت سفرهای خواندنی خودشون رو بیان کردن. یک گفتگو هم داره اندیشه پویا با آقای محمد مجتهد شبستری که ایشون از روحانیونی هستند که خودشون داوطلبانه لباسشون رو در آوردن و از نو اندیشان دینی برجسته در ایران به شمار میان. یک میزگرد هم اندیشه پویا در این شماره نوروزی برگزار کرده با حضور خانم شهیندخت ملاوردی که ایشون معاون امور زنان هستند در ریاست جمهوری و معاون آقای حسن روحانی هستند. شماری از فعالان زن هم در این میزگر حضور داشتن و وضعیت و موقعیت زنان در ایران رو مورد بررسی قرار دادن.
و آقای رفیع‌زاده، تعطیلات نوروزی تعطیلات مناسبی هست برای سفر رفتن. ویژه‌نامه سرزمین من روزنامه همشهری چطور به موضوع گردشگری در ایران پرداخته؟
بله، همشهری سرزمین من در این شماره 1000 جاذبه ایرانگردی رو معرفی کرده، یعنی یک پرونده ویژه برای معرفی 1000 نقطه یا 1000 مکانی که شهروندان میتونن در گردشگری های نوروزی خودشون از اونها بازدید بکنن رو معرفی کرده. علاوه بر این یک ویژه‌نامه‌ای هم منتشر کرده برای سفرهای 4 فصل، 150 جاده مختلف در زمستان، 200 جاده در پاییز، 350 جاده ایران در تابستان و 300 جاده ایران رو در بهار معرفی کرده. یک بخشی داره که شاید این روزها خیلی به کار مخاطبان بیاد، عکاسی سفر به زبان ساده، و در این بخش توضیح داده شده که چطور میشه با هر نوع دوربینی عکس خوبی گرفت. آقای اصغر عبداللهی که سفرنامه‌های خودش رو در سرزمین من منتشر میکنه، این بار شهر بهار نارنج و سفرنامه شیراز خودش رو در سرزمین من منتشر کردیم.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
صبح جمعه اول فروردین ما هم همراه هستیم با فرج سرکوهی، اما قاعدتا امروز از خبرهای فرهنگی خبری نیست. آقای سرکوهی، صبحتون بخیر، سال نوتون مبارک.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز. برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک باد این سال و همه سال، همایون باد این روز و همه روز. من با این شعر سعدی، چون کلام زیباتر از کلام سعدی دشوار هست که کلامی پیدا بشه، شاید اصلا پیدا نشه، با این شعر سعدی سال نو رو به هم شنوندگان و بینندگان عزیزمون، به همه هموطنانمون، به همه کسانی که فارسی سخن میگن، در همه و به همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن، چون فقط در ایران هم نیست، به همکارانمون در رادیو فردا، به شما تبریک میگن و سالی سبز و شاد و شادمانه، سالی کامیاب و سلامت برای همه شما آرزو میکنن.
آقای سرکوهی، از سعدی و شیرین سخن آغاز کردید، اما اگر موافق باشید به پیشتر از سعدی برگردیم و برای ما بگید که ریشه های نوروز در فرهنگ کهن ایران به کجا میرسه؟
نوروز یکی از کهن‌ترین آیین‌هایی است که در سرزمین بزرگی که به فارسی سخن می‌گویند و حتی برخی از جاهایی که به فارسی سخن می‌گویند وجود داشته. نوروز اونقدر کهن هست و اونقدر با فرهنگ ایران بزرگ، نه ایران جغرافیایی کنونی، در هم تنیده است که یافتن ریشه‌های اون بسیار دشوار است، هم ریشه‌های اسطوره‌ایش، هم ریشه‌های واقعی تاریخی. بسیاری مثل دکتر مهداد بهار و دیگر محققان معتقدند که ما این جشن نوروز رو از تمدن‌های بین‌النهرین، تمدن‌هایی که به اصطلاح جزء اولین تمدن‌های بشری بودند و قبل از تمدن ایرانی وجود داشتن، از اونها گرفتیم. حالا از هر جا که این آمده باشه، یکی از زیباترین آیین‌های بشری هست، چرا که درست در روز اول فروردین که سال در واقع نو میشه، ما نوروز می‌گیریم و سالمون آغاز میشه. نوروز معانی و بارهای مختلفی هم در فرهنگ ما داشته. مثلا در شاهنامه فردوسی که در بخش اساطیری شاهنامه شاهی هست به نام جمشید که بزرگترین شاهنامه هست، البته گرچه که بعدا به شاهی مستبد تبدیل میشه، اما قبلش در واقع اون عدل و عدالت رو برقرار میکنه، جامعه رو به نظم برمیاره، پیشرفت صنعتی ایجاد میکنه و پس از اینکه چندین سال یا چندین دور به اصطلاح هم صنعت و اقتصاد و تجارت و کشاورزی رو رونق میده، هم جامعه رو رونق میده، هم نظم برقرار میکنه، اون موقع هست که به قول فردوسی همه کردنی ها چه آمد به جای، جهان انجمن شد بر تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او، به جمشید بر گوهر افشاندند، مر آن روز را روز نو خواندند، سر سال نو هرمز فروردین، بر آسوده از رنج روی زمین، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند، چون این جشن فرخ از آن روزگار به ما مونده زان خسروان یادگار. نوروز نه تنها به اصطلاح یک روز خاصی است در سلطنت جمشید و در تمدن به اصطلاح ایرانی، که در شاهنامه نوروز یه روز بسیار ویژه‌ای هم هست. مثلا کیخسرو میدونیم که تنها شاه مقدس شاهنامه است، اغلب شاهنامه شاهان خوبی نیستن، یا اگر هم خوب هستن مثل جمشید بعدن مستبد میشن، اما کیخسرو شاهی است که پسر سیاوش، شاهی مقدس هست، شاهی است که بیشتر جنبه آسمانی داره، اون یک جام داره که میتونه همه چیز رو در او ببینه، گذشته و حال و آینده. وقتی بیژن، میدونیم که بیژن عاشق منیژه میشه و افراسیاب اونو به خدعه در یک چاهی میندازه، مخفی میکنه، وقتی که بیژن رو نمیتونن پیدا بکنن و گید میاد به نزد کیخسرو و میگه که نگاه کن در اون جام جهان بین خودت ببین بیژن کجاست، میگه باید بری اول فروردین بیایی، بمان تا بیاید مه فروردین، اگر اون موقع بیای بگویم تو را هر کجا بیژن است، به جامن در اون این مرا روشن است. همچنین نوروز اون روزی است که کیومرث نخستین پادشاه به اصطلاح پیشدادیان در نخستین سلسله اساطیری شاهان نوروز به تخت میشینه. پس میبینیم که در واقع نوروز برمیگرده ریشه‌اش در یک دوران اساطیری، یعنی از دوران تاریخی میره بیرون به دوران اساطیری میشه و گم میشه اون دوران به اون ریشه تاریخیش، اما در اساطیر ریشه میدونه.
آقای سرکوهی سپاسگزارم، اگر موافق باشید بحث نوروز در ادبیات کلاسیک رو فردا صبح شنبه دوم فروردین با هم ادامه بدیم.
منم خیلی خوشحال خواهم شد و یک بار دیگه سوال بشم تبدیل.
قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جام جهانی 2014 که چند روز پیش در لس آنجلس آمریکا رقم خورد، از جمله موفقیت‌های مهم ورزشکاران ایرانی در سال 1392 بود. ملی پوشان آزادکار ایرانی با کسب 5 پیروزی مقابل تیم‌های ارمنستان، ترکیه، هند، آمریکا و روسیه، با ایستادن در سکوی قهرمانی آخرین موفقیت جهانی در سال 92 را برای ورزش ایران رقم زدند. در سالی که گذشت به غیر از درخشش کشتیگیران ملی پوش ایران در عرصه‌های جهانی، ورزش ایران برای اولین بار در 4 رشته تیمی و توپی در یک سال جواز حضور در بازی‌های جام جهانی را به دست آورد. تیم ملی فوتبال ایران موفق شد به عنوان سرگروه بلیت جام جهانی برزیل 2014 را رزرو کند. شیرین ترین برد تیم فوتبال ایران پیروزی 1 گله در خاک کره جنوبی بود که به دل فوتبالی ها خیلی چسبید. بعد از فوتبال، بسکتبالیست‌های ملی پوش ایرانی قهرمان رقابت‌های آسیایی فیلیپین شدند و به جام جهانی اسپانیا راه یافتند. بعد نوبت به تیم ملی والیبال ایران رسید که فراتر از آسیا ظاهر شد و با نتایج خیره کننده در لیگ جهانی خود را به عنوان یک مدعی در جهان معرفی کرد. و سرانجام اولین صعود تاریخ ورزش هندبال ایران به مسابقات جام جهانی بود که بعد از کسب عنوان سومی در بازی‌های آسیایی رقم خورد. تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران هم در سال 92 برای اولین بار در سکوی دوم آسیا ایستاد و مدال نقره کسب کرد. اما مشکلات اقتصادی ورزش ایران در سال 1392 در اکثر رشته‌ها پررنگ‌تر از سال‌های گذشته به چشم آمد. از لغو اردوی تدارکاتی خارجی تیم ملی فوتبال ایران گرفته که قرار بود در زمستان 92 انجام شود و به دلیل مشکلات مالی لغو شد، تا کمی و کسری های اردوی تیم های کشتی و اعتصاب بازیکنان برخی از تیم های لیگ برتری فوتبال به خاطر عدم دریافت حقوق و مطالباتشان. دو باشگاه پرهوادار استقلال و پرسپولیس هم که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند طی سال گذشته با مشکلات مدیریتی و مالی روبرو بودند. امیررضا خادم معاون وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با سیما از واگذاری سرخابی‌های پایتخت به بخش خصوصی تا نیمه سال 93 خبر داد.
تا نیمه های سال آینده این اتفاق این جمع‌بندی ها رو شاهد باشیم که اتفاق میفته.
بعد از وعده و وعیدهایی که مسئولان ورزش ایران طی دهه گذشته درباره واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی داده بودند و این امر محقق نشد، به نظر می رسد که این بار به گفته معاون وزارت ورزش این وزارتخانه مصرانه در پی واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 بامداد اولین روز از ماه نور و آفتاب در تهران رسیدیم با گرمای 15 درجه بالای صفر و ساعت 5 صبح در پراگ بهاری را آغاز کردیم که قرار امروز با گرمای 20 درجه سانتیگراد آغاز بهار را اعلام کنه. صبحانه با خبر رو میشنوید، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 1 ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت. جمشید زند همراه ماست با مهمترین خبرهای صبح امروز.
با سلام مجدد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه در کیف با رئیس جمهور و نخست وزیر موقت اوکراین درباره تنش سیاسی بین آن کشور و روسیه گفتگو می‌کند. بان کی مون روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نگرانی عمیق خود را از بحران اوکراین به اطلاع او رساند. به گفته مقامات سازمان ملل بان کی مون امیدوار است در سفر دو روزه‌اش به مسکو و کیف رهبران روسیه و اوکراین را که بر سر حق حاکمیت بر شبه جزیره کریم اختلاف دارند به گفتگوی مستقیم تعقیب کند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور تحریم 20 تن دیگر از نمایندگان پارلمان، سرمایه‌داران و مقامات دولتی روسیه را صادر کرد. دارایی‌های این عده در آمریکا مسدود خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی هم از انجام هر گونه داد و ستد با این افراد منع شده‌اند. اتحادیه اروپا نیز در روز پنجشنبه نام 12 نفر از مقامات و سرمایه‌داران روسیه را به لیست تحریم‌های خود افزود. نمایندگان آمریکا و بریتانیا در سازمان ملل از کمیته ناظر بر اجرای تحریم‌های ایران در شورای امنیت خواستند در مورد ادعای اسرائیل مبنی بر کشف راکت‌های ارسالی از ایران به نوار غزه تحقیق کند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی مقامات سازمان ملل گفتند در صورت درست بودن ادعای اسرائیل ایران ناقض تحریم‌های شورای امنیت خواهد بود. نماینده بریتانیا در شورای امنیت این ادعای اسرائیل را بسیار نگران کننده خوانده و گفته است این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی درباره ارسال اسلحه به غزه و با دخالت ایران منتشر می‌شود. دفتر پناهندگان سازمان ملل در گزارش سالانه خود از افزایش تعداد درخواست کنندگان پناهندگی به کشورهای صنعتی جهان خبر داده است. در این گزارش تعداد کسانی که برای اقامت در کشورهای پیشرفته اروپا، آمریکای شمالی، شرق آسیا و اقیانوسیه درخواست پناهندگی دادن 612,000 نفر ذکر شده است. سوریه با بیش از 56,000 پناهجو برای نخستین بار در صدر فهرست پناهجویان قرار گرفته است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران میگوید رشد اقتصادی به صفر نزدیک شده و ابراز امیدواری کرده است در سال آینده رشد اقتصادی ایران مثبت شود. به گزارش خبرگزاری مهر وزیر اقتصاد از موفقیت دولت در مقابله با رکود و تقویت توان تولیدی کشور خبر داده و بر پیگیری برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در سال آینده تأکید کرده است. به گفته آقای طیب نیا امسال از معدود سال‌هایی است که دولت کسری بودجه ندارد و دولت توانسته هزینه‌های خود را از محل درآمدها تامین کند. هنوز آمار رسمی از رشد اقتصادی ایران در سال 92 منتشر نشده، اما رسانه‌های ایران رشد اقتصادی این کشور را در سال 91 نزدیک به منفی 6% اعلام کردند. خانم کریمی،
سپاسگزارم. مهمترین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید. سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت، بادتن در شهریاری برقرار و بردوام. سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام. اولین ساعات اولین روز سال 1393 رو سپری می‌کنیم. به همه شما که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، سال نو رو تبریک میگم و آرزو میکنم سالی پربارتر از همیشه رو پیش رو داشته باشید. در ادامه صبحانه با خبر امروز جمعه اول فروردین ماه، ابتدا گزارشی داریم درباره نوروز سیاسی در ایران و کمی بیشتر از هر روز موسیقی نوروزی رو خواهیم شنید. خیلی ها وقتی در ایران نوروز رو به هم تبریک میگویند مینویسند یا میگویند نوروز باستانی مبارک. همکارم وحید پوراستاد در گزارشی به موضوع نوروز پرداخته و این سوال رو مطرح کرده که چرا نوروز خوب است اما جمهوری اسلامی با پسوند باستانی آن میانه خوبی ندارد.
نوروز باستانی، نوروزش خوب است اما باستانیش بد است، زیرا نوروز جشنی در خدمت حکومت‌های استبدادی قبل از اسلام بود. این بخش از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای در ابتدای سال 1377 در شهر مشهد بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین میگوید باستانی یعنی اینکه همه این جشن‌های دوره سال مثل جشن نوروز، جشن مهرگان یا جشن‌های دیگر نظیر خردادگان و مردادگان و جشن‌های گوناگونی که قبل از اسلام بوده در خدمت به تعبیر او حکومت‌های استبدادی و سلطنت‌های پوسیده دوران جاهلیت ایران بود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال 1378 در شهر مشهد
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی ها عید نوروز را دوست می داریم، اون را جشن می گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می کند این جور برخورد می کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست، مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد، تأییدی نمی کند، اما هیچ اشکالی نمی بیند که مردم فرض بفرمایید در مناسبتی از مناسبت‌های عید به فضای باز بروند، با سبزه و طبیعت و صحرا دیداری تازه کنند، خود را و طبیعت را با یکدیگر نزدیک کنند و لذت صحیح و سالم ببرند، مانعی ندارد.
آیت الله علی خامنه ای در روز اول بهار سال 1377 در شهر مشهد هم میگوید اول فصل بهار که فصل رویش طبیعت و به تعبیر او اول بیداری باغ و راغ و بستان است، از ذوق و سلیقه ایرانی ناشی شده کان را اول سال انتخاب کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران بر این نکته هم تاکید می کند که انتخاب اول سال با شروع فصل بهار بهتر از اول زمستان است که به تعبیر او وقت مردن و انجماد طبیعت و گیاه است و مسیحیان آن را اول سال خود انتخاب کردند. پس از انقلاب ایران در سال 1357 حاکمیت جمهوری اسلامی سعی می کرد از برخی آیین‌های باستانی و ملی جلوگیری کند. آیت الله احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در سال 1391:
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهیست، اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
حسن یوسفی اشکیوری، دینپژوه و پژوهشگر تاریخی ساکن آلمان، بر این باور است که دلیل برخی از مخالفت‌ها و انتقادهای روحانیون ایران با نوروز باستانی به خاطر این است که از تاریخ پیش از اسلام آگاهی دقیقی ندارند و سنت‌ها و آیین‌های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود می‌بینند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت ها و آیین های ایرانی اصلا سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون میبینند.
هر سال که از انقلاب سال 1357 می‌گذرد، حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند. برخی از روحانیون از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از این آیین‌های کهن به عنوان آیین‌های ضد اسلام یاد می‌کنند. بخشی از صدای آیت الله مرتضی مطهری از روحانیون تراز اول قم در دهه 50 خورشیدی که در فضای اینترنت منتشر شده. اگرچه برخی از روحانیون جمهوری اسلامی ایران با آداب و رسوم نوروز بجز بخش باستانی آن موافقند، اما با مراسم باستانی چهارشنبه سوری چند دهه است که مخالفت می‌کنند. هرچند که در سالهای اخیر این مراسم با وجود حوادث تلخ آن ماهیتی دیگر پیدا کرده تا خانواده ها را از برگزاری آن برحذر دارند، اما هنوز هم روحانیونی همانند آیت الله مکارم شیرازی فارغ از حوادث تلخ سالهای اخیر آن را خرافه پرستی می دانند.
این مراسم نوروز بخشش کار بسیار مثبت خوبیه، بخشش خرافی، آدم عاقل خوباشو می گیره، جنبه های خلافی رو رها میکنید، اما آتش روشن کردن شب چهارشنبه سوری این واقعا یه بدعت خرافی هست، مخصوصا با اون ذکری که میگن سرخی تو از برای من زدی من از برای تو، ناخرافاته.
مقام های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله خامنه ای در تریبون های رسمی تأکید می کنند که در گذشته محتوای نوروز محتوای انسانی و مردمی و خدایی نبود و مردم ایران نوروز را نگه داشتند، اما محتوای باستانی آن را عوض کردند، محتوایی که به تعبیر این مقام های حاکمیت جنبه دینی پیدا کرده است. آیت الله علی خامنه ای در سال 1378 در شهر مشهد:
شما ببینید در این ایام تحویل مردم کجاها اجتماع می کنند، دل مردم ایناست. دیشب در حول و حوش آستان قدس رضوی با اینکه نیمه شب بود جای سوزن انداز نبود، یعنی عید نوروز همراه با معنویت، یا در مرقد امام دیشب نیمه شب مردم هزاران انسان علاقمند از خواب و خانه و زندگی و محیط خانواده بیرون می آیند، می روند به مرقد امام بزرگوار، یعنی جنبه معنوی. خب حالا یه نفرم پیدا می شود از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند. خب تخت جمشید یک اثر معماری است، اثر معماری را انسان تحسین می کند و چون متعلق به ماست، مال ایرانی هاست، با اون افتخار هم می کند. اما این غیر از این است که مردم دلها و ذهنها و جانهای مردم را ما متوجه به یک نقطهی بکنیم که در اون از معنویت خبری نیست، نشانه طاغوتیگری است.
در سالهای اخیر برخی از روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا برخی از مناسبتهای مذهبی را به جای عید نوروز جشن بگیرند. هرچند که تا کنون تلاشی ناکام بوده، اما برجسته کردن مناسبت‌های مذهبی با گرفتن جشن و چراغانی کردن خیابان‌ها و پخش شربت و شیرینی از جمله کارهایی بوده که هرگز در روزهای عید نوروز انجام نمی‌شود. حسن یوسفی اشکیوری، دین پژوه و پژوهشگر تاریخی ساکن آلمان:
بله حتما همینطوره، به خاطر اینکه آگاهانه و ناگاهانه چاره ای نمیدیدن که هویت ایرانی که در تعارض با هویت اسلامی و به طور خاص ایدئولوژی و هویت رسمی جمهوری اسلامی در تعارض بود، نمیتونستن اون رو چندان رسمیت بدن. و حتی اوایل بعد از انقلاب برخی از افراد تلاش میکردن که مثلا 20 بهمن رو به جای نوروز جا بزنن، و بعد از طرف دیگر هم بعضی جشنهای مذهبی مانند 15 شعبان یا فرض کنید عید قدیر، آیت الله خزعلی سالهاست که داره تلاش میکنه به طور رسمی و غیر رسمی، حتی به عنوان اقدام سیاسی هم داره عمل میکنه با رایزنی با حکومت که قدیر رو جایگزین جشن نوروز بکنه. بنابراین بله، اینها این کاملا آگاهانه است که این سنت نوروز رو تحت شعاع سنت‌های اسلامی و جشن‌های اسلامی قرار بدن، و این همونجوری که گفتم این تن دادن به نوعی اصرار و اجتناب ناپذیر بوده برای مسئولان جمهوری اسلامی، وگرنه اگر قدرت داشتن، توانش رو داشتن، قطعا به طور مطلق نوروز رو از رسمیت میانداختن و به عنوان یک جشن یا یک روز رسمی در تاریخ ایران هم به نظر من این رو نادیده میگرفتن.
مشکلات اقتصادی و سختی‌های زندگی سال‌های اخیر در کنار نگاه خاص حاکمیت به جشن‌های نوروز موجب شده کمی از شور و نشاط آن به نسبت سال‌های پیش از انقلاب سال 57 کم شود. اما بسیاری از ایرانیان جدا از اینکه حاکمیت چه نگاهی به چهارشنبه سوری و عید نوروز دارد، سعی می‌کنند درون خانواده‌های خود با شور و شوق بسیار عید نوروز را با همان سنت‌های کهن ایرانی جشن بگیرند.
گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته: متاسفانه اوضاع ایران چنان آشفته است که نامگذاری‌های سالانه رهبری بیشتر به طنز شبیه است. شنونده‌ای که خودش رو بهرام از مشهد معرفی کرده برای ما اینطور پیامک فرستاده که در جامعه‌ای که کار فرهنگی بیشتر و پیشتر از کار پلیس باشد، مردم خوشبخت خواهند بود. و شنونده‌ای هم خطاب به باراک اوباما نوشته: درود و سپاس بر تو که حداقل ایرانی نیستی، ولی با این اعمال ثابت می‌کنی که دلت پیش ایرانیان است و از هر روزنه‌ای که پیدا می‌کنی سعی می‌کنی تا اختلافات جهان را حل کنی و صلح و آرامش جهانی داشته باشیم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامکی رادیو فرداست. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی امروز.
سلام، اول فروردین اولین روز سال نوی خورشیدی رو شروع میکنیم، در حالی که امروز هنرمندانی رو در کنارمون نداریم که همین موقع سال گذشته همراهمون بودند. هنرمندانی که در طول سال 1392 از دنیا رفتند و من امروز خیلی سریع یادی از اونها میکنم. سال گذشته خورشیدی موسیقی ایرانی چهره های برجسته زیادی رو از دست داد که شاید یکی از بزرگترین اونها جلیل شهناز بود. از چهره های نامدار تاریخ موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی که یک نوازنده متبحر ساز تار و ستار بود. 27 خرداد ماه سال گذشته جلیل شهناز در 92 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که الهام بخش نسل های بعد از خودش بود و همچنان هم هست. فردای 27 فروردین ماه بود که خبر مرگ داریوش صفوت منتشر شد. از چهره های مطرح موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی، صفوت به هنگام مرگ 85 ساله بود. این هنرمند اهل شیراز نوازنده متبحر سازهای سنتور و ستار بود اما شاید بزرگترین میراثش برای موسیقی ایرانی مرکز حفظ و اشاعه موسیقی بود. داریوش صفوت یکی از بنیانگذاران این مرکز بود، مرکزی که در سال 1347 تأسیس شد و در رشد موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی بسیار بسیار تأثیرگذار بود. دهم خرداد سال گذشته فریدون حافظی از دنیا رفت، نوازنده و آهنگساز موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی که زاده کرمانشاه بود و به هنگام مرگ او 90 سال داشت. حافظی نوازنده چیره دست ساز تار بود و البته آثار زیادی رو هم ساخته که از جمله مشهورترین اونها رقص گیسوست که برای بار اول با صدای دلکش اجرا شد. احمد ابراهیمی از اساتید آواز ایرانی تیر ماه امسال در 87 سالگی درگذشت. ابراهیمی از دهه 30 خورشیدی آواز را شروع کرد و در سالهای آخر زندگیش شاگردان زیادی را پروروند. احمد ابراهیمی اهل اورامانات کردستان بود. هفته مهر خبر مرگ محمود زلفنون منتشر شد. محمود زلفنون 93 ساله بود که بیرون از ایران در غرب آمریکا و در شهر سن‌هوزه از دنیا رفت. محمود زلفنون آهنگساز و نوازنده ویولون بود. او همچنین برادر بزرگتر جلال زلفنون بود. جلال زلفنون می‌دونیم که از چهره‌های برجسته موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی به حساب میاد، نوازنده مطرح سه‌تار که البته او خودش پیش از نوروز 2 سال پیش از دنیا رفت.
Thank you.
حسین یوسف زمانی، آهنگساز و نوازنده ویولون، دهه دی ماه در تهران در 80 سالگی از دنیا رفت. حسین یوسف زمانی برای موسیقی ایرانی آثار زیادی را به یادگار باقی گذاشته، از جمله مجموعه‌ای به نام بوی باران با آواز محمد رضا شجریان. چهره هایی که تا به اینجا درباره‌شون حرف زدم هنرمندان برجسته موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی بودند که سال گذشته همگی از دنیا رفتند، اما در سال 1392 خورشیدی موسیقی محلی و نواحی ایران هم هنرمندان مطرح بسیاری را از دست داد، از جمله قلیچه انوری، دوتار نواز موسیقی ترکمن صحرا، یحیی باغچقی، نوازنده نی موسیقی خراسان، قسمت خانی، هنرمند مطرح موسیقی محلی تالش، بایوک آقا شکورزاده، هنرمند رازآلود اهل مراغه و نوازنده تار، علاوه اونها ملک محمدی، خواننده، عبدالله شریفی، نوازنده سرنا و براتعلی سورانی، نوازنده دهل، همگی از کردستان. مطمئنن نام و یاد همگی در موسیقی ایران زمین جاودان باقی میمونه. در آخر دوست دارم با هم به قطعه رقص گیسو گوش بدیم با آواز دلکش، قطعه ساخته فریدون حافظی، هنرمندی که همونجور که گفتم سال گذشته از دنیا رفت. اما پیش از شنیدن این قطعه یادآوری کنم اونچه که لابلای حرفا میشنیدیم تک نوازی بود از جلیل شهناز، از بزرگان از دست رفته سال 92، و اینو هم اضافه کنم از فردا با آهنگ‌های نوروزی تا روز 13 فروردین همراهتونم. با هم گوش میدیم قطعه رقص گیسو با آواز دلکش ساخته فریدون حافظی.
من به دوش I'm
تا لحظات دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید.
Show.